اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. مرکز خبرنگاران افغانستان از راه های 3 خبرنگار محلی در خوست خبر داد. این نهاد که اکنون از بیرون از افغانستان فعالیت می کند، در اعلامیه که امروز یکشنبه منتشر کرده گفت که 6 روز قبل اسماعیل سادات و عیدالله معصوم و احسان الله تسل به اتهام نشر موسیقی و تماس تلفنی با شنوندگان زن از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در خوست بازداشت شده بود. پیش از این عفو بین الملل، کمیته حفاظت از ژورنالیستان و سازمان گزارشگران بدون مرز نیز خواهان رهایی فوری این خبرنگاران شدند. آزادی این خبرنگاران در آستانه روز جهانی خبرنگاران در 3 ماه می صورت می گیرد. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو میگوید که کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان فردا دوشنبه در سراسر افغانستان آغاز می شود. این نهاد در خبرنامه در شبکه اکس امروز یکشنبه گفت که در جریان این کمپاین به کودکان ویتامین ه نیز داده خواهد شد تا معافیت بدن آنان در برابر امراض افزایش یابد. سال گذشته از ثبت 6 واقعه مثبت پولیو در ولایت ننگرهار گزارش شده بود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان است که هنوز موفق به منع پولیو نشدند. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می‌دهد که 17 ولایت افغانستان فردا گواه بارندگی و سیلاب‌های آنی خواهد بود. این وزارت در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که در این 17 ولایت افغانستان به روز دوشنبه احتمال بارندگی، رعد و برق و سیلاب وجود دارد. همزمان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان امروز اعلام کرد که بر اثر بارندگی و سیلاب ها در 4 روز اخیر در 15 ولایت افغانستان 8 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت تقریبا 140 خانه نیز به گونه کلی و قسمی تخریب شده است. امریکا میگوید که اسرائیل موافقه کرده است که قبل از شروع تهاجم به شهر مرزی رفح در غزه به نگرانی های ایالات متحده و نظریات در این مورد گوش دهد. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید امروز یکشنبه به شبکه تلویزیونی ای بی سی گفت آنها اطمینان دادند که تا زمانی که فرصت برای تبادل دیدگاه ها و نگرانی های امریکا با آنها فراهم نشود به رفح حمله نخواهند کرد. واشنگتن گفته است که نمیتواند از عملیات رفح بدون یک طرح بشری مناسب و معتبر پشتیبانی کند. یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل گفت که اردوی اسرائیل آماده است تا غیر نظامیان فلسطین را از رفح به جای دیگر منتقل و به موازی حماس در آنجا حمله کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. و پلیس در ادامه برچیدن خیمه های معترضان و طرفدار فلسطینیان نزدیک به 200 تن را در صحن 3 پوانتون ایالات متحده بر روز دوشنبه بازداشت کرد. پلیس هنگام برچیدن یک کمپ معترضان در پوانتون نورد ایسترین در بوستون حدود 100 تن را، در پوانتون ایالت آریزونا 49 تن را و در صحن پوانتون اندیانا 23 تن را دستگیر کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که هنوز هم مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان علت اصلی عدم دسترسی به کمک های بشر دوستانه است.
خواستم از یا این میز که دست دادین می فقیرها را بگره دیگه کمک کنه برام. یک بچه 8 ساله دارم، شوی معتاد است دیگه، خودم در خانه کالاشویی مالاشویی میکنم.
وجدار عربستان سعودی از تاثیرات جنگ در غزه بر اقتصاد جهانی، این را در تحولات بین‌المللی میشنوید. در گزارش ورزشی از راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی خواهید شنید. باران ها و سرازیر شدن سیلاب ها در چند روز اخیر تلفات به جا گذاشته است. بسته شدن دروازه های مکاتب و پانتون ها، رو آوردن دختران و زنان به مدارس دینی و در نهایت تن دادن به ازدواج های اجباری به جنگجویان طالبان.
بعد از یک خواننده ما معلومات کردن، فهمیدیم که عقارب همون همصنفه هاییم است، یعنی افراد طالبان.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. با ما باشد و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما ساعت 6 به این سو شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش تازه خود گفته است که هنوز هم مداخله در امور کمک رسانی علت اصلی عدم دسترسی به کمک های بشر دوستانه در افغانستان است. یونیسف و نقل از دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته است که تنها در ماه مارچ امسال رویدادهای مداخله و ایجاد محدودیت در روند رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان 44 مورد ثبت شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در گزارش تازه خود ادعا کرده است که هنوز هم مداخلات در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در ولایت‌ها و مناطق مختلف افغانستان از علت‌های اصلی محدودیت در دسترسی به این کمک‌ها است. یونیسف روز شنبه در گزارش خود به نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا گفته است در ماه مارچ گذشته 144 مورد رویداد مداخله و ایجاد محدودیت در روند کمک رسانی نهادهای کمک رسان به نیازمندان ثبت شده است. در گزارش آمده است که 17 رویدادان به خاطر مشارکت زنان در برنامه‌های بشردوستانه بوده است. هرچند یونیسف نام گروه یا افراد را که در روند رسانیدن کمک‌ها مداخله می‌کنند ذکر نکرده، اما اوچا پیش از این طالبان را عامل اصلی مداخله و ایجاد محدودیت در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه عنوان کرده بود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی درباره ادعاهای مطرح شده گزارش یونیسف پاسخ نداد، اما پیش از این او چنین ادعاها را رد کرده بود. از سوی هم برخی از خانواده‌های نادار می‌گویند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو‌اند و به کمک‌های بشری نیاز دارند. از این میان گلدسته که تنها سرپرست کودکان خود است می‌گوید اداره‌های امدادرسان باید او را کمک کنند.
یک بچه 8 ساله دارم، شوی معتاد است دیگه، خودم در خانه کالاشویی مالاشویی میکنم، من نفقه اولادم هم قبمی نیمشکم برشان پیدا میکنم دیگه، من از کار و کمایی کس ندارم، دو دختر و یک بچگک دارم. خواستم از یا این میز که دست دادین می فقیرها را غریبها را بیچاره را بگره دیگه کمک کنه
برام. اجمل باشنده ولایت خوست میگوید سرپرست خانواده 11 نفری خود است و با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است.
من 5 پسر و 2 دختر دارم. هر قدر تلاش میکنم وضعیت زندگی بهتر نمیشود. من تنها سرپرست خانواده هستم. قرضدار هستم. از اداره های کمک رسان میخواهم به ما کمک کنند.
این در حال است که به اساس گزارش یونیسف در حال حاضر در سراسر افغانستان 27.3 میلیون افغان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند که 12.3 میلیون تن آنان کودکانند که به گفته یونیسف علت اصلی میزان بلند خشکسالی و تاثیرات بی‌ثباتی اقتصادی دوامدار است. به اساس گزارش یونیسف اقدام بشردوستانه برای کودکان افغانستان یا HEC تا 31 مارچ سال 2024 میلادی از 1.5 میلیارد بودجه مورد نیازش در این سال تنها 35% آن را به دست آورده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه بارانها و سیلابهای در 4 روز گذشته در ولایت‌های مختلف افغانستان 8 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن، راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی و استقبال گسترده اقشار مختلف افغانستان روبرو شده است. تیم فوتسال افغانستان امروز یکشنبه در دیدار پایانی پلی آف جام جهانی در تایلند رقیب خود قرقیزستان را 5-3 شکست داد و در نخستین بار راهی جام جهانی فوتسال شد. بیشتر سهر لیوال گزارش می داد.
شماره از اقشار مختلف افغانستان با استقبال از راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی آن را دستاورد بزرگ و تاریخی در ورزش افغانستان می خوانند. تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی آف جام جهانی رقیب خود قرقیزستان را شکست داد و به مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه یافت. این اولین بار است که افغانستان به جام جهانی فوتسال راه یافته است. شماری از افغانها و علاقمندان فوتسال در داخل و خارج از افغانستان با استقبال از این کامیابی آن را دستاورد مهم می خوانند. کریم یکی از آنان در افغانستان و جواد بازون در هند به رادیو آزادی گفتند:
ما بسیار خوش شدیم از اینکه تیم ملی ما را پیدا کردن به جام جهانی. دیگه موفقیت های بیشتر برشان خواهان هستیم. خوش هستیم از اینکه ورزش های ما پیشرفت داشته باشه و به جام جهانی را پیدا کنه. واقعا خوش شدیم تیم فوتسال ما توانستن به جام جهانی را پیدا کنن.
امروز بازی فوتسال تیم ملی افغانستان را دیدیم که توانستند به بار اول به جام جهانی بازی های فوتسال راه پیدا نمایند که بسیار یک دستاورد بزرگ و تاریخی بود. آن ایده مردمی که بیرون از کشور زندگی میکنند و مسافر هستند همچون من، همه ما بسیار خوش هستیم.
شماره از رهبران و چهره های سیاسی از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح نظام جمهوری مخلوع هم از این پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان استقبال کردند. این پیروزی با استقبال گسترده در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شده است. در نیمه اول این مسابقات که در تایلند برگزار شد، افغانستان 1 گل به ثمر رساند، اما قرقیزستان موفق به گلزنی نشد. نیمه دوم بازی برای تیم افغانستان تاریخی عنوان شده که در آن 4 گل دیگر به ثمر رساند. این بازی با تفاوت 5-3 به نفع افغانستان به پایان رسید. پیش از این افغانستان در مرحله پلی آف به روز جمعه در برابر عراق با نتیجه 5-3 پیروز شده بود. گفتنی است که تیم ملی فوتسال افغانستان پیش از این به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت، اما در مقابل تاجیکستان شکست خورد. افغانستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2 بازی انجام داد که در اولین بازی عراق و در آخرین بازی قرقیزستان را شکست داد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال به تاریخ 24 ماه سپتامبر سال جاری با حضور 24 تیم برتر بین المللی در ازبکستان برگزار شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه بارانها و سیلابهای 4 روز گذشته در ولایت‌های مختلف افغانستان 8 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. بارانها و سیلابهای اخیر در کشور با وارد کردن تلفات جانی و خسارات مالی زندگی مردم را با مشکل مواجه کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ظاهراً باران‌های شدید و سیلاب‌ها هر روز از مردم قربانی می‌گیرد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان می‌گوید در 4 روز اخیر در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها 8 تن در 15 ولایت کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت با فرستادن 1 کلیپ ویدیویی به رسانه‌ها همچنان درباره خسارات سیلاب‌های اخیر از 6 مسیر به این سو گفته است:
همین طور تقریباً 140 خانه به گونه کامل و قسمی تخریب شده. همچنان در تمام کشور بر اثر سیلاب ها حدود 20 کیلومتر سرک تخریب شده و تقریبا 30 مواشی هم تلف شده است.
ملا جان سایق گفته که این خسارات و تلفات بیشتر به باشندگان ولایت کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننگرهار، میدانوردک، هرات، سمنگان، پنشیر، لغمان، کنر، بغلان، کندوز، سرپل و پروان وارد شده است. او پیش از این شمار جان باختگان باران ها و سیلاب ها را از 22 حمل تا اول سور 99 تن و شمار زخمیان را 63 تن اعلان کرده بود. شماری از متضرران باران ها و سیلاب های اخیر در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که تاکنون هیچ گونه کمکی دریافت نکردند. حزب الله باشنده قریه مویه ولسوالی شیگل ولایت کنر که خانه اش در نتیجه سیلاب ها آسیب دیده میگوید:
هیچ گونه کمک نشده است، یک جا هم کمک نشده است. دیوار هم همون طرف افتاده است، جور نکردیم. اکنون دیوار دیگر هم تخریب شده، تمام اتاق فرو ریخته است.
رسول الله توحیدی باشنده ولسوالی نوزاد هلمند هم به رادیو آزادی گفت:
پول کرونا پاک،
همه خاله ها زیر آب شده.
این مردم به کرونا زیاد دارن. خاله های مردم در آب بند مانده، خاله های زیادی را آب برده است.
محمد حسین رئیس شورای مردمی قریه حاجی محمد نعیم ولسوالی دهنه قوری ولایت بغلان در مورد خسارات ناشی از باران‌ها و سیلاب‌های اخیر در این قریه گفت:
خانه‌های مردم هم ویران کردن، تقریبا از 12 خانه از بین اولیا طبقه وناس و مشتکا رو کشیدیم، دیگه خیلی از بین رفت خانه.
در خانه مونه آلدهم سیل در از قریه روان هیچ کس تانو توجه نکرده.
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که ملا جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته که به هدف رسیدگی به افراد زیانمند در ولایات مختلف کمیسیونی تحت نظارت مقام ولایتشان تشکیل شده و روند کمک رسانی به آنان جریان دارد. باران‌ها و سیلاب‌های اخیر نه تنها به مردم زیان‌های جانی و مالی رسانده که زندگی عادی مردم و رفت آمد آنان در ولایات مختلف افغانستان را نیز به مشکل مواجه کرده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که باران‌ها و سیلاب‌ها زندگی، کاروبار و رفت آمد مردم را به شمول ننگرهار، پنشیر، هلمند، بغلان، بامیان و بدخشان و برخی ولایات دیگر دچار مشکل کرده است. روز گذشته هم به دلیل باران‌ها بخشی از یک کوه در مسیر راه کابل جلال آباد لغزش کرده که در نتیجه 4 تن از سرنشینان دو موتور کشته شدند و این راه برای مدت کوتاهی به روی رفت و آمد بسته شد. این در حالی است که اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که 28 ولایت افغانستان به روز یکشنبه گواه بارندگی جاری شدن سیلاب و رعد و برق خواهد بود. میزان باران در مناطق مختلف از 15 میلیمتر تا 50 میلیمتر پیش بینی شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک مقام ارشد عربستان سعودی امروز در آغاز مجمع جهانی اقتصاد در ریاض خواستار ثبات منطقه‌ای شد و از تاثیرات جنگ در غزه بر اقتصاد جهانی هشدار داد. ستار فروخ بیشتر گزارش می‌دهد.
ریاض امروز یکشنبه و فردا دوشنبه میزبان مجمع جهانی اقتصاد است. با گزارش فرانس پرس، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و مقامات بلندپایه برخی از کشورهای دیگر از اشتراک کنندگان این نشستند. وزارت خارجه ایالات متحده به روز شنبه 27 اپریل گفت که آقای بلینکن در ریاض با شرکای منطقه‌ای در مورد تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌های اسرائیلی گفتگو می‌کند. این وزارت افزوده که وزیر خارجه ایالات متحده در باره افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه نیز بحث می‌کند و بر اهمیت تضمین تداوم افزایش این کمک‌ها تاکید خواهد کرد. از زمان حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته که باعث کشته شدن دست کم 1200 تن شد و به دنبال آن اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد، آنتونی بلینکن بارها به شرق میانه سفر کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. از سوی دیگر به دنبال انتشار ویدیوی دو گروگان دیگر اسرائیلی توسط حماس، خانواده های 133 گروگان اسرائیلی و حامیان آنان در چند شهر اسرائیل تجمع کردند و خواهان تلاش بیشتر حکومت اسرائیل برای رهایی گروگان ها شدند. هزاران اسرائیلی شام روز شنبه 27 اپریل در اعتراض علیه حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با متهم کردن حکومت به ناکامی در تحقق اهداف جنگ خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی شدند. وزیر مالیه عربستان سعودی امروز در آغاز مجمع جهانی اقتصاد در ریاض خواستار ثبات منطقه‌ای شد. محمد الجدعان از تأثیرات جنگ در غزه بر اقتصاد جهانی هشدار داد. او گفت که جنگ غزه فشار زیاد بر وضعیت اقتصادی وارد کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در نتیجه ممنوعیت بر آموزش های متوسطه و عالی دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، بسیاری برای کسب تحصیل به مدارس دینی رو آوردن، اما این امر مشکل جدی را ایجاد کرده است. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
چند صد روز قبل از سوی طالبان از آموزش‌های متوسطه و عالی محروم شدند و حالا بعد از به گفته‌شان ازدواج اجباری در برخی از موارد با اعضای طالبان افتادند. این شکایت شماره از دختران و زنان محلی در جنوب غرب افغانستان است. این دانش آموزان و دانشجویان محروم از آموزش‌های عصری می‌گویند که در مدرسه‌های دینی تحت مدیریت طالبان شکار ازدواج اجباری شدند. از گرفتن نام و محل بود و باش مصاحبه شنوندگان می پرهیزیم که هویتشان در امان باشد. همچنان صداهای برخی از زنان را در این گزارش تغییر داده ایم.
بعد از اینکه مکاتب را بسته کردن افسرده و غمگین هستم. زندگی ما در تاریکی مطلق است.
این مصاحبه شونده 18 ساله بر رادیو آزادی می گوید که چند ماه پیش خلاف میلش قربانی ازدواج با یکی از اعضای گروه طالبان شد. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادامه می دهد.
وقتی که خانواده من وضعیت روحی من دیدن گفتن که برو به مدرسه دینی را بخوان. در مدرسه چند دختر خیلی از من سوال میکرد که کوی خانه تان کجاست؟ در کجا زندگی میکنی؟ پدرتان چی شغل داره؟ خلاصه ای که تمام معلومات من را داشتن. حدود 8 ماه خانه من خواستگار آمدن. بعد از اینکه خواننده ما معلومات کردن فهمیدیم که اقارب همو همسنفه های ماست، یعنی افراد طالبان. وقتی که خانواده من به یه ازدواج رضایت نداشتن، اونا گفتن که بهترین راه برای یک دختر ازدواج هست. فعلا هم که مکاتب بسته است، پس این بهترین راه هست و من قربانی یک ازدواج اجباری شدم. با اون هم با طالبی که سرنوشت من رو به جهنم تبدیل کرد. با حال هم چاره ندارم جز دو انتخاب، یا زندگی در تاریکی یا مرگ.
این دانش آموز محلی میگوید که صنف دهم مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند. او میخواست در آینده دکتر شود و به زنان خدمت کند، اما تمام زحمات و آرزوهایش به خاک یکسان شد. یک دانشجوی زن هم با سرنوشت مشابه روبرو شده است. او میگوید که مشغول فراگیری علوم طبی در غرب افغانستان بود که طالبان دانشجویان اوناس را تقریبا 1.5 سال قبل از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی به گفته ایشان تا امرسانی منع کردند. برای بیرون رفتن از افسردگی ناشی از محرومیت از آموزش عصری، او میگوید که به مدرسه دینی روی آورد، اما بیخبر از این که در آنجا با ازدواج ناخواسته روبرو میشود. او ماجرا را این گونه شرح میدهد.
تمام روزم در خانه بدون کدام فعالیت و کار سپری می شد و زیاد جگرخون و غمگین می بودم. یک روز دختر همسایه ما که خانه ما آمد و به ما گفت که من مدرسه می رم. او بر من گفت که بیا تو هم برو. من این موضوع را به مادرم گفتم و هر دوی ما یک جا مادرم قبول کرد و به مدرسه رفتیم. در مدرسه 3 ماه ما سپری شد که از اموجا یک خواستگار بر ما پیدا شد و اینا آمدن به خانه ما. قبلا هم که خواستگار می آمد خانه ما، او وقت درس می خواندم و خوش نداشتم که نامزد شوم. این بار مادرم گفت که پنتونا بسته است و نمی تونی تحصیل خود ادامه بدی، امی خواستگار قبول کن و نامزد شو.
او چنین ادامه می دهد.
فامیلم خواست که درباره فامیل معلومات پیدا کنن و بفهمن که بچه از کجا است. معلوماتشان وقتی که تکمیل شد فهمیدن که این قاری سر کوچه ما بود و خواهرش همراه ما سنفی بود. در مدرسه خود قاری هم در حکومت وظیفه داشت. فامیل ما از ترس از اینکه مجبور بودن که ما باید نامزاد شوم، ما نامزاد ساختن و فعلاً که 4 ماه از نامزادی ما میشه تمام زندگی ما مثل شب تاریک شده و هیچ کدام ما از این زندگی ما خوش نیستیم.
در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از دختران به مدارس دینی روی آوردند. چند ماه بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا هبت الله خانزاده در فرمان ازدواج اجباری را غیر قانونی اعلام کرد و بر رضایت زنان برای ازدواج تاکید کرد. اما فعالان حقوق بشری در جنوب غرب افغانستان میگویند که در عمل شاهد افزایش میزان ازدواج‌های به گفته ایشان اجباری و زیر سن قانونی هستند. در قانون جمهوری مخلوع افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است. یکی از فعالان حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل امنیتی از گرفتن نامش خودداری می‌کند، برای رادیو آزادی می‌گوید محرومیت صدها هزار دختر و زن از آموزش‌های متوسطه و عالی از سوی طالبان به افزایش میزان ازدواج‌های اجباری و زیر سن کمک کرده است.
رفتن دختران به مکاتب دینی بعضی از مشکلات بر از اونها وجود آورده. عمدترین مشکلی که در مکاتب دینی به وجود میآید بحث ای هست که در برخی از ولایات اعضای گروه طالبان بدون اینکه کسی بفهمه، دخترایی که اونها خودشان میبینن نظر به انتخاب اساتید از اونها، اونها را به عقد خود و یا دیگر از اعضای خانواده خود، اقوام خود، دوستان خود در میارن و دخترها را به زور و بدون رضا و رغبت از اونها به ازدواج در میارن که عمدترین مشکلی هست که برای خانواده‌ها، برای دختران پیش آمده.
در همین مورد از یک فعال محلی دیگر نیز پرسیدیم که این مسئله چه عواقبی برای دختران و زنان میتواند داشته باشد. او این گونه پاسخ داد:
اگر خانواده در راستای اینکه دخترها و خانواده در مدارس تحت گروه طالبان میرن توجه نکنند و ازدواج اجباری ادامه پیدا بکنه، از یک طرف خشونت های خانوادگی ایجاد میشه و از دیگه طرف آمار خودکشی خانوما و دختر خانوما بیشتر ایجاد بالا رفته. در آخر امیدوارم که خانوما در راستا توجه بکنن تا یکی از پیامدها بیشتر مقبول در آینده خودداری و جلوگیری صورت بگیره.
نهادهای بین المللی حامی حقوق زنان هم از نقض حقوق زنان و افزایش موارد ازدواج های زیر سن و اجباری ابراز نگرانی کردند. یکی از این نهادها عفو بین الملل است. در بخشی از گزارش مفصل این نهاد در سال 2022 در مورد افغانستان می‌خوانیم که طالبان حقوق زنان و دختران در زمینه‌های تحصیل، کار و سفر را نقض کردند. از دید عفو بین الملل همین موارد سبب افزایش میزان ازدواج‌های کودکان زودهنگام و اجباری شده است.
صدها تن از علاقمندان ورزش یوگا دیروز در میدان هوایی بین‌المللی بانکوک پایتخت تایلند جمع شدند. آنها حرکات یوگا را در فضای باز در یکی از رنوی انجام دادند. گزارش خبرگزاری فرانس پرس در این مورد را فرشته نگاه تقدیم می کند.
حدود 500 تن از علاقمندان ورزش یوگا صبح وقت روز شنبه به میدان هوایی بین المللی بانکوک پایتخت تایلند دور هم جمع شدند تا حرکات یوگا را در یکی از خطوط نشست و برخاست طیاره ها انجام دهند. برای انجام این ورزش مربی ها هم سهم گرفته بودند و از اشتراک کننده ها با آب ناریل و دیگر نوشیدنی های سرد استقبال کردند. پاوادی کمچو کپاسیان 30 ساله یکی از مربیان ورزش یوگا به خبرگزاری فرانسه گفت: او می گوید این اتفاق بسیار خاص برای من است. این اولین بار است که در خط رنوی در تایلند یوگا انجام می دهم. بر اساس خبرگزاری فرانسه این رویداد غیر معمول در یکی از خطوط نشست و برخاست طیاره که در حال حاضر کار روی آن جریان دارد و فعالیتش را آغاز نکرده انجام شد. اکثریت اشتراک کننده های این ورزش زنان بودند. روگراد تونگوس پاکوال، یکی از این زنان که با دوستش برای انجام یوگا شرکت کرد، میگوید که به خاطر مصروفیت های کاری بیشتر نمیتواند با به ورزشگاه های یوگا برود. از این رو این فرصت برایش بهترین بود. یوگا در میدان هوایی بنکاک در حال از سوی صدها تن انجام شد که فعالیت این میدان هوایی به گونه عادی ادامه یافت و مسافرانی که در حال پرواز و یا هم در حال نشست به این میدان بودند این صحنه را تماشا کردند. ورزش یوگا بیشتر در فضای باز و هوای تازه توصیه شده است، اما بنکاک یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان است که شاید برگزاری چنین رویدادی بوده. ورزش یوگا به تمرینات جسمی و تنفس عمیق گفته می شود که برای تمرکز بهتر و بدن سالم انجام می شود. این یک ورزش قدیمی است که گفته می شود در هند باستان پدید آمده و حالا در سر